به نام خداوند جان و خرد که از این برتر اندیشه بر نگذرد، خداوند نام و خداوند جای، خداوند روزیده رهنمای. خانم آقایان، شنوندگان فرهیخته و دلاغای آنتن شبکه رادیویی گفتگو صدای اندیشه ها، به رواق تماشا خوش آمدید. رواق تماشا برنامه‌ای است که بر پیشانی نوشته خودش مرور، رصد و مداقه‌ای داره بر مهمترین اتفاقات عرصه صنایع دستی، میراث فرهنگی و گردشگری کشورمون و در این کند و کاو و جستجو تلاش می‌کنه تا در همراهی با کارشناسان عالی مقامی که به جمع ما افزوده میشن، چه به شکل حضوری و چه به شکل تلفنی، با چاشنی نقدی عادلانه، منصفانه و موشکافانه این رویدادها رو به شما تقدیم کنه. یار همیشه همراه برنامه رواق تماشا که بحث گفتگوهای تخصصی برنامه بر گرده ایشون هست، جناب دکتر امیررضا فرهبد نازنین، شبتون به میل خوش آمدید.
سلام عرض میکنم خدمت شما، امین خرمی عزیز، همه شنوندگان محترم رادیو گفتگو.
آی دهنمی بزن، راز جذابیتتون چیه؟
خیلی رده، مرسی، متشکرم، لطف دارن تهیه کننده محترم برنامه.
بسیار سپاسگزارم،
شاگرد شما.
بزرگوارید. در کنار بخش اصلی برنامه که گفتگوی جناب دکتر فرهبد با کارشناسان عالی مقامی که شرف حضور دارن در استودیو، دو یار دیگر همیشه همراه رو هم داریم که مهمترین اخبار عرصه صنایع دستی، میراث فرهنگی و گردشگری رو در اختیار شما علاقمندان قرار میدن و همچنین پل ارتباطی هستند میان پیامک های شما با برنامه خودتون رواق تماشا. سلام عرض میکنم به شهاب دارابیان، کارشناس محترم خبری، و شبت به عشق و بهشت خوش آمدید.
بر هر خان که نشستیم خدا رزاق بود. به نام خداوند بخشنده و مهربان، ضمن عرض سلام و ارادت خدمت شما امین خرمی عزیز، دکتر فرهبد نازنین و میهمانان حاضر در استودیو. دوران کرونا، امیدوارم که از هر کجای ایران عزیز که صدای ما رو میشنون صحیح و سلامت باشن و در کنار خانواده لحظات خوبی رو سپری کنن.
قطعاً از طرف خودم و تمامی همکارانم این آرزوی شهاب رو تکرار میکنیم که امید رخت عافیت زیبنده ترین رخت بر تن شما نازنینان باشه. و دیگر عزیز همیشه همراهمون جناب آقای امیر آقایی، همان دوستی که در حقیقت پیامک‌های شما رو به عنوان یک پل ارتباطی در این برنامه مطرح می‌کنن. شبت به میل و به مهر، خوش آمدید.
سلام آقای خرمی عزیز، من هم عرض سلام، ادب و احترام دارم به شما شنوندگان محترم و فرهیخته رادیو گفتگو و میهمانان حاضر در استودیو. امیدوارم که حالتون خوب باشه. آقای خرمی، امروز اخبار ناراحت کننده‌ای به ما رسید. متاسفانه امروز هم 209 نفر از هموطنانمون رو به خاطر شیوع بیماری کرونا از دست دادیم. امیدواریم که شنوندگان از هر کجا که صدای ما رو میشنون رعایت کنن پروتکل‌های بهداشتی و حتما ماسک بزنن. آقای خرمی، امشب این سوال رو از شنوندگان محترم برنامه رواق تماشا داریم. به نظر شما میراث فرهنگی و گردشگری در حفاظت از هویت ایرانی موفق بوده است یا خیر؟ که شنوندگان محترم میتونن پاسخهای خودشون رو به سامانی 30035 ارسال کنن. من در خدمت شما هستم.
بی نهایت سپاسگزارم. پس شما دوستان عزیز سامانی 30035 رو فراموش نکنید و البته پرسشی که امیر آقایی عزیز مطرح کرد. به دوستان عزیز همین نکته رو در حقیقت یادآوری میکنم که اگر احیانا تمایلی داشتند بتونن از طریق پل ارتباطی که در فضای مجازی حضور داره، یعنی سامانه ایران صدا، در حقیقت همراهی کنند تمامی شبکه‌های رادیویی رو، از جمله شبکه رادیویی گفتگو رو، برنامه خودشون یا برنامه‌های دیگر رو که تمایل دارن بشنوند، بارگذاری کنند و هر زمانی که فرصت داشتن اون رو در کنار دوستان دیگر به اشتراک بگذارن و یا خودشون بشنوند. خب بریم بی فوت وقت نخستین برگ از دفتر برنامه رو آغاز کنیم. باقی گفتگو
مدیریت باخت بناهای تاریخی تهران با شناسایی و معرفی
پروتکل بهداشتی ویژه سفر
کمک دانشگاه به ارتقاء گردشگری
از بود این گشایش ها برای گردشگران ورودی
و فعالان بخش خصوصی و صنعت گردشگری ما هم در واقع
کمک ما سرمایه گذارها شما الان میتونید در حالت
تحریم گردشگری عملیاتی شد.
رواق گفتگو
سلام مجدد عرض بکنم خدمت همه شنوندگان محترم و فرهیخته رادیو گفتگو. امشب میخواییم در رابطه با میراث فرهنگی و هویت صحبت بکنیم. مهمانان عزیزی که افتخار دادن در داخل استودیو حضور دارن رو در ابتدای برنامه اجازه میخوام که خدمت شما عزیزان معرفی بکنم. جناب آقای مهندس ابوالفتح شادمهری، مدیر باخت و بناهای تاریخی شهرداری تهران. آقای مهندس سلام عرض میکنم، شبتون بخیر، خیلی خوش اومدید. البته با اجازه من این آقای مهندس رو خط زدم، آقای دکتر نوشتم. آقای دکتر شبتون بخیر، خیلی خوش اومدید.
منم سلام عرض میکنم خدمت شما و شنوندگان عزیزتون، در خدمتتون هستم. خوشحالم که خدمتتون هستم.
متشکرم، ممنونم. عرض ادب و سلام خدمت جناب آقای مهندس محسن طوسی ثانی، معاون دفتر حفظ احیا بناها بافتا و محوطه‌های تاریخی در وزارت میراث فرهنگی گردشگری و صنایع دستی. شبتون بخیر.
منم عرض سلام دارم خدمت جناب دکتر فرهبود، جناب دکتر شادمهری، تمام شنوندگان محترم. انشالله که امروز بحثی رو که در حوزه میراث فرهنگی و هویت داریم، بحثایی رو داشته باشیم که برای شنوندگانمون ارزش گفتگو و ارزش شنیدن رو داشته باشه و حتما بتونیم نقطه نظراتی که حوزه کارشناسی هست رو بیان بکنیم برای روشن شدن افکار عمومی و بتونیم یک رواقی رو باز بکنیم در چشم و منظر نگاه دیگه.
خیلی ممنون، متشکرم. من امشب خیلی خوشحالم، این کلاس درسی هستش همیشه برای ما، این رواق تماشا. واقعا این دور میز گفتگو یک کلاس درسی برای خود من همیشه است که هر هفته حدود 8 ساله که مهمانان مختلفی تشریف دارد. امشب خب خیلی ارزشمنده برای من که آقای شادمهری از دوستان عزیز ما و همچنین آقای طوسی از همکاران قدیم من در وزارت میراث فرهنگی امشب اینجا حضور دارن و بنابراین ما بحث دوستانه و خیلی روشنی رو خدمت شنوندگان محترم مطرح می‌خوایم بکنیم. خب در ادامه هم البته مهمان عزیز دیگری داریم که به جمع ما به صورت تلفنی خواهند پیوست که ایشون رو هم من معرفی میکنم. خب شنوندگان عزیز، میخوایم راجع میراث فرهنگی صحبت بکنیم. همیشه با خودمون فکر میکنیم که میراث فرهنگی چیه. یه تعریف ساده من بخوام خدمت شما عزیزان بگم اینه که اون چه که گذشتگان برای ما به جا میذارن، حالا هر چیزی که برای ما به جا میذارن که اگه ارزش داشته باشه، ارزش فرهنگی تاریخی، یه لغاتی هستش وقتی تو صحبت هامون ما از اونا استفاده میکنیم، اینا ممکنه اصلا اون مسیر حرکت ما رو عوض بکنن. کلمه ارزش وقتی میاد، کلمه فرهنگی، کلمه تاریخی، چه گذشتگان ما برای ما به جا میذارن یا به یاد میذارن که داره ارزش‌های فرهنگی تاریخی هستش. این در واژه میراث فرهنگی از یه منظری میگنجه. البته میراث فرهنگی تعاریف مختلف خودشو داره، ولی خب ممکنه شنوندگان عزیز با خودشون فکر بکنن خب اولین چیزی که به ذهنمون میرسه یه ساختمون قدیمی، بنای تاریخیه که میریم دستم بهش میزنیم و اینو لمسش میکنیم و میگیم که خب این رسیده به ما، یا مثلا زیر زمین رو داریم میکنیم یه کوزه قدیمی پیدا میکنیم، باز یه دستی بهش میزنیم یه شمشیری پیدا میکنیم. حالا اون ساختمون رو نمیتونیم جا به جاش کنیم، ولی این تابلو و کوزه و اینا رو میتونیم جا به جا بکنیم. خب پس از همین منظر یه لحظه تقسیم بندی شد. این میراث فرهنگی ما اگه قابل لمس باشه بهش میگن میراث ملموس، که خودش به دو دسته منقول و غیر منقول تقسیم میشه. یعنی اگه بتونیم با خودمون ببریم بیاریمش این میشه چی؟ منقول. اگه نتونیم مثل ساختمون میشه غیر منقول. از یه طرف دیگه یه چیزایی ما داریم که به ما به ارث رسیده، ارزش هم داره، ولی خب من اینو نمیتونم لمسش کنم ولی حسش میتونم بکنم، معنویه. به اون قسمت میگیم میراث معنوی. مثلا اذان که ما الان داریم راجبش صحبت کنیم چیزی که به ما رسیده، مراسم نوروز یه چیزی هستش که به ما رسیده. بنابراین شنوندگان عزیز، من خیلی خلاصه و مفید توی این دو دقیقه توضیح دادم میراث فرهنگی وقتی صحبت ازش میکنیم همه اینا رو شامل میشه. پس بنابراین فکر نکنید که فقط یه ساختمون قدیمی میراث فرهنگیه. اون چیزی که به ما رسیده نمیتونیم لمسش بکنیم ولی حسش داریم میکنیم به صورت معنوی، این هم میراث فرهنگیه. در مقابل یه چیز دیگه هم داریم به اسم هویت که انگلیسیش همون آیدنتیتی میشه. این اون وقت اون خصوصیت ها و شاخص هایی هستش که ماها رو با هم متمایز میکنه. امشب میخوام در رابطه با اینها صحبت بکنیم. با آقای مهندس شادمهری عزیز شروع میکنم. آقای مهندس، اولا شما مدیر بافت و بناهای تاریخی شهرداری تهران هستید. چند سال اخیر اینو حالا واقعا نه به خاطر اینکه شما اینجا تشریف دارین یا آقای مهندس طوسی تشریف داره، اون چیزی که مردم دارن واقعا لمسش میکنن اینه که ماها یه ذره نگاهمون داره نسبت به میراث فرهنگی عوض میشه. قبلا شاید خیلی راحت از کنار یه خونه قدیمی رد میشدیم و حس فرسودگی به اون دست میداد، ولی در چند سال اخیر کلمه تاریخ و فرسوده رو تونستیم با هم تعریف بکنیم. یعنی بافت فرسوده‌ای که باهاش درگیریم با بافت تاریخی برای مردم این تفاوتش آشکار شده، میرن به سمت اینکه بافت فرسوده رو تخریب میکنن، بافت تاریخی رو حفظ میکنن. من دیدم که خیلی جدیدن دارن در بحث بناها و هویت تو بافتا اتفاقات بسیار خوبی تو این چند سال افتاده، کما اینکه از شبکه‌های اجتماعی که با اونا ما هممون تقریبا درگیر هستیم تو تصاویر و عکس‌ها می‌بینیم که یک جوری تقریبا افتخارم حساب میشه که من به دوستام نشون بدم من جایی رفتم، یه در قدیمی دیدم، یه آجر قدیمی دیدم که شما ندیدید. من اینو به عنوان یه امتیازم برای خودم قائلم. می‌شنویم صحبت‌های شما.
بله، شما توضیحاتتون بسیار کامل بود. من فکر میکنم که در حقیقت در حوزه میراث فرهنگی همونجوری که شما اشاره فرمودین اتفاقات خیلی خوبی افتاده تو این چند سال اخیر. مردم نگاهشون نسبت به میراث فرهنگی خیلی تفاوت کرده. قبلا اگر نگاهشون به بنا به میراث فرهنگی به یک تک بنا بود، ولی الان خیلی موضوعات دیگر هم در بر میگیره. همونجور که شما فرمودین بحث در حقیقت میراث ملموس و میراث ناملموس واقعا مباحثی هستن که تو مجموعه فکر مردم تأثیر خیلی زیادی رو گذاشته. شبکه‌های اجتماعی بسیار بسیار تو این زمینه تونستن به نظر من خوب عمل کنن. گروه‌ها و انجی‌هایی که در حقیقت شهر تو زمینه میراث فرهنگی دارن کار میکنن اونا بسیار بسیار خوب عمل کردن. و از بابت در حقیقت بعد اقتصادی هم اگر ورود پیدا کنیم به مسئله میراث فرهنگی، احساس میکنیم که میراث فرهنگی تونسته جایگاه خودش رو توی سبد درآمدهای مردم و سبد هزینه‌های مردم باز کنه و رفتن به این سمت این که بشه از میراث در واقع فرهنگی درآمد کسب کرد. بحث مهمترین بحثش در حقیقت بحث گردشگری هست، بحث در واقع صنایع دستی هست، خرید و فروش صنایع دستی. حتی تو این چند سال اخیر در حقیقت بحث کافی شاپ هایی که حالا در واقع به عنوان کافی کتاب مطرح میشه توی شهرمون، میبینیم که خیلی جایگاه خیلی خوبی رو باز کرده.
اصلا آقای دکتر یه جوری شده که حتی نمیرن کتاب بخرن، ولی بیشتر اونجایی که اون محیط فرهنگی داره چهار تا کتاب تو خونه تاریخی چیده شده رو ارجحیت میدن نسبت به کافه مدرنی که در کنار همون هستش. حالا اون مخاطبین خاص خودشو داره اینجا، ولی این حجمی که بیشتر دارن میرن به این سمت یه جورای ارزش، کلمه ارزشی که خدمت شما گفتم، شما به این نتیجه رسیدید؟
بله، من البته فکر میکنم که یک اتفاق خیلی خوبی هم که افتاده اینه که در واقع قشر جوان ما
علاقه من
شدن به موضوع و این جای بسیار بسیار خوشحالی است که بالاخره، چون تمام حرکت به سمت اینه که بالاخره این قشر جوان یواش یواش وارد بازار کار میشه، یواش یواش تشکیل خانواده میده. این عرق و در حقیقت علاقه رو که این قشر دارن میتونن منتقل کنن به خانواده‌شون، به بچه‌هاشون، و این میتونه به نظر من تأثیرات خیلی خوب رو تا تو جامعه داشته باشه. به نظرم این اتفاق هم یکی از اتفاقات خیلی خوبیه که قبلا اگر پدر بزرگامون مادر بزرگامون خاطراتی از قدیم میگفتن و ما لذت میبردیم و استفاده میکردیم، الان میبینیم که قشر جوانمون هم تو این زمینه در حقیقت علاقمنده. آره، دنبال ما تورایی که در حقیقت توی شهر تهران، حالا محدوده تو ما محل کارمون تو محله در واقع کوچه میرز محمود وزیر، کوچه محله اودلاجان هست، میبینم که خیلی آدمایی که میان اونجا بازدید میکنن قشر جوان هستن و خیلی خوشحالن که وارد در واقع بناهای تاریخی میشن، میبینن گردش تو محدوده و محله گردش میکنن. احساس میکنم که این حرکت میتونه حرکت سازنده باشه و امید بخش باشه به اینکه این حرکت در حقیقت مثمر و ثمر باشه و پادار باشه، یعنی بماند برای کشور.
انشاءالله. خیلی ممنون، در ادامه در خدمت شما هستیم، صحبت های شما رو میشنویم. خب جناب آقای مهندس طوسی عزیز، یه موقع من یادمه ما تو همین وزارت میراث فرهنگی که موقع سازمان میراث بود یه عالمه عکس به در دیوار بود، نمیدونم شما یادت هست، یه دونه از این عکس ها آدم توش نبود، یعنی من همیشه وقتی رد میشدم میدم مثلا عکس مسجد شیخ صفی الله، مثلا مسجد امامه، نمیدونم تخت جمشیده، اصلا انگار تمام عکاسای ما یاد گرفته بودن هر عکسی که میگیرن آدم توش نباشه، مثلا موضوع مال 20 سال پیشه. الان همین تصاویری هم که من میبینم دارن جدید میگیرن زندگی توش جریان داره، آدمه کنار بنا وایساده. من فکر کنم همین مثال ساده و ملموس میتونه نشون بده که واقعا میراث فرهنگی داره لمس میشه و داره زندگی درش به شکلی جریان پیدا میکنه.
من در تکمیل صحبت شما و بحثی که جناب دکتر مهری مطرح کردن میخوام که به این بحث هویتی که در حوزه میراث فرهنگی وجود داره یا ابعادش رو باز بکنیم که این ابعاد چه شعوری رو داره و این شعور به چه شکلی در سازمان میراث فرهنگی دارش بهش میپردازه. شما تقسیم بندی رو ارائه دادید از اینی که میراث فرهنگی تاریخی این سرزمین در چه کاتگوری هایی و در چه ویژگی هایی نمود و بروز هایی رو داره. خب به هر صورت من از این منظر دیگری میخوام به موضوع میراث فرهنگی نگاه بکنم که ما اگر همون اساس رو هویت بذاریم، هویت برای یک شخص ایرانی حوزه های متعددی رو داره که شما هویت خودتون رو با مکان خودتون معین میکنید یا سرزمین و قلمرو سرزمینی خودتون رو معین میکنید. یکی از عناصری که هویت شما رو تعیین میکنه پیشینه تاریخی و عقبه تاریخی شماست که این ظرفیت های هویتی شما رو بروز میده، نمایش میده. ما در این جهان ایرانی که ما پهنه فلات سرزمینی خودمون رو به عنوان جهان ایرانی برمیشماریم، یک زیستی در این پهنه سرزمینی داشتیم که این ماحصلی 10,000 سال زندگی کردن در یک پهنه قلمرویی هست و این پهنه قلمرویی به ما آموخته هایی داشته، به ما چیزهایی رو حقنه کرده و چیزهایی رو به ما آموخته و ما توانایی زیستن در یک پهنه‌ای که خیلی هم پهنه راحتی برای زندگی نیست رو توانستیم یک هویتی رو، یک ارزشی رو، یک تولید ارزش و ثروتی رو انجام بدیم و بتوانیم در این سرزمین باقی بمونیم و چه بسا بتوانیم حوزه قلمرویی و حوزه ارزش خودمون رو انقدر بروز و نمود بدیم که بتوانیم هر فرهنگ‌های همجوار خودمون رو حتی تحت تسلط خودمون
بگیریم. مهندس طوسی، چقدر به این مرزهای سیاسی شما معتقدید؟ از منظر اینکه وقتی از هویت ایرانی صحبت میکنیم، مرزهای سیاسی که تعیین میکنیم، یه ذره من نگاه میکنم میبینم اون افغانی هم یه جورایی شبیه منه تو مراسمایی که من دارم، توی اون هویت اصلی که یه ذره میرم بالاتر این کشورهای تازه استقلال یافتم میبینم اونا هم رنگ و بوی منو دارن، این برم عراقی بخشش مثل خودم هن. از وقتی تیسفون رو میرم تو تیسفون این ایوان مدان یا طاق کسرا رو میبینم انگار اومدم خونه خودم. نمیدونم شما چقدر به این مرزهای سیاسی امروزی
نکنید. ما از واژه قلمرو استفاده کردم. واژه قلمرو، قلمرو این چیزی هستش که اون حدودی از ما در فرهنگ ایرانیمون از آرش صحبت میکنیم که حوزه قلمرویی رو فکر میکنه و صحبت میکنه، یعنی در مدیریت دانش و سرزمینی ما وقتی که میخواد حدودی رو تعیین بکنه حتی براش اسطوره‌ای به نام آرش رو میسازه که اون میاد حوزه قلمرویی رو میخواد تعریف کنه. این حوزه قلمرویی امروز حالا با مناسبات سیاسی و مرزی و اقلیمی چه بسا تعریف هم میشه، ما نمیخوایم بگیم که اینها آیا ارجح هست یا نیست، ما از یک مردمانی داریم در این سرزمین و در این اقلیم داریم صحبت میکنیم که اینها در گونه گونه ها با جرگه های مختلف با لهجه های مختلف در یک همزیستی و یک هویت یگانه که ما بهش فرهنگ میگیم، نکنم از میگیم میراث فرهنگی، به واقع این واژه میراث فرهنگی که داره میگه از عقبه صحبت میکنه، از ارثی صحبت میکنه که فرهنگی است و این فرهنگ زایده فقط یک قوم خاص و یک چیز نیست و بلکه تولید شده دانش اقلیم سرزمینی ماست. خب اینی که ما اگر خواست بشیم بریم تو این چارچوب ها چه بسا بعضی وقتا مجبور میشیم که خودمون رو باز مثل بحثایی که امروزه دیگه داره حتی در حوزه میراث نامانوس داره خودش تبدیل به یک جدایی فرهنگ ها هم مثلا میشه، مثلا الان بحثایی که در حوزه میراث نامانوس داره به وجود میاره که خیلی شدید هم شده اینه که با ثبت میراث ناملموس داریم ما بعضن داریم با اینکه هدف ثبت جهانی میراث ناملموس اینه که گفتگوی بین تمدن‌ها و فکرها و فرهنگ ها اتفاق بیفته بلکه کشورها دارن از همدیگه جدا میشن، این تأثیر سیاست هست بر حوزه فرهنگ که بس اینو حداکثر این حداقلش بکنیم و به سمت این بریم که تا جایی که میتوانیم به بنیان‌های فکری و بنیان‌های انسجام دهنده حوزه قلمرویی و فکری بپردازیم. اینکه ما از فلات ایران رو یا ایران جهان ایرانی که ما داریم صحبت میکنیم از کجا شروع میشود و کجا شاید یک بس این پیدا کردن خودمونه.
بله.
خب این پیدا کردن خودمون بس اولا هم بدونیم که خب مثلا ابعادی داره، یکیش ادبیاته، ما از ادبیات فارسی صحبت میکنیم که از کاشغر ما حوزه زبانی ما در چین شروع میشود تا حالا زمیناش در حوزه بلغارستان تا مجارستان میتونید این حوزه تأثیری زبان رو در حوزه ازبکستان، در حوزه ترکمنستان، در حوزه زبان ترکی و آذری، در حوزه عربی و این ادبیات در این پهنه میتونید ببینید. حالا این تبدیل میشه در هند میره به یک بروز و به یک شکوفایی میرسه، در حوزه همین افغانستان شما به یک موسیقی میرسید، در حوزه سرزمینی شما به در حوزه امروز ما بهش ایران فرهنگی ایران سرزمینیمون تعریف میکنیم تبدیل میشه به تجسم های از میراث کالبدی، اون هم با ظرفیت های و این هر جایی اون جرگه و اون ویژگی خودش رو پیدا میکنه و هویتمند میشه. خب ما امروز سوالی رو که دوست عزیزمون جناب آقای امیر آقایی مطرح کردن که میراث فرهنگی حفاظت هویت ایرانی های موفق بوده یا نبوده رو بایستی با این ابزارها بسنجیم درسته. که بتوانیم ببینیم که این حوزه چقدر میتواند تاثیرات خودش رو داشته باشه یا باعث جدایی فرهنگ و اقلیم های مختلف شده باشه.
بسیار عالی، ممنون توضیحات شما. خب شنوندگان عزیز، ساعت 22 و 23 دقیقه هستش در رابطه با میراث فرهنگی و هویت داریم صحبت میکنیم با شما، با ما همراه هستید با برنامه رواق تماشا.
بناهای تاریخی یکی یکی از بین میروند و صدایی از کسی در نمیآید. چند مدت پیش خانه تاریخی پرویز مشکاتیان پدر سنتور ایران در نیشابور تخریب شد.
ثبت شد و بعد تخریب شد.
بله ثبت شده این منزل.
خب چطور پس مالک اجازه داشته که تخریب کنه؟
اجازه نداشته. الان غیر قانونی این اتفاق افتاده. ما هم شکایت کردیم الان.
رئیس میراث فرهنگی نیشابور گفته این خانه در مراحل پایانی ثبت ملی قرار داشت اما مالک بی اطلاع ما آن را تخریب کرد. همین چند وقت پیش هم تخریب خانه استاد معمارباشی و خانه رئیس التجار در نیشابور خبرساز شده.
تخمین زده شده بیش از 1000 خانه تاریخی در مشهد ویران شده، خانه هایی که دیگه قابل بازگشت نیستن.
قبلا هم مسئولان سایت گردشگری تخت جمشید اداره یک کانال هدایت آب در این بنا را بدون هماهنگی پژوهشگاه میراث فرهنگی تراشیده بودند. و قبل‌تر از اون هم آتش سوزی در مقبره استر و مردخای همدان خبرساز شد که پرونده آن در دادستانی هنوز باز است. شهریور گذشته هم آتش سوزی در اطراف قلعه فلک الافلاک خرم‌آباد به راه افتاد و این بنای دوره ساسانیان را تهدید کرد. علت این حوادث مختلف بوده، از بی احتیاطی بازدید کنندگان تا کمکاری مسئولان و حتی گاهی بی اطلاعی آنها، در حالی که حفاظت از این بناها از اصلی ترین وظایف میراث فرهنگی است. باید بدانیم که پاسخ مسئولان این وزارتخانه به این اتفاقات چیست؟ آیا می توان گفت که اهمیت میراث گردشگری که از گذشتگان به ما رسیده در نظر مسئولان کاهش پیدا کرده و آنها در حال فراموش کردن این میراث هستند؟
خب شنوندگان محترم سلام مجدد، ساعت 22 و 26 دقیقه هستش، با برنامه رواق تماشا من امیررضا فرهبود در خدمت شما عزیزان هستیم. مهمان عزیزی هم اکنون به جمع ما پیوستن، جناب آقای هادی احمدی روینی، مدیر کل حفظ و احیای بناها، بافت‌ها و محوطه‌های تاریخی وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی. آقای دکتر سلام، شبتون بخیر.
سلام بر آقای دکتر فرهبود عزیز و شنوندگان فرهیختتون و مهمانان گرامیتون، در خدمتم.
خواهش کنم. من خوشحالم که با همکلاسی گذشتم دارم صحبت میکنم.
من دارم همچنین
ارادت دارم. باعث افتخار ما هستش که دوستان قدیمی همه دارن تلاش میکنن برای حفظ و ارتقاء میراث فرهنگی کشور. آقای دکتر احمدی، صحبت هایی که توی این برنامه این بخشش پخش شد رو شنیدید؟ شما همراه ما بودید؟ آیتمی که پخش شد
بخشش رو شنیدم و یه بخشش رو اگه اجازه بدید گلایه کنم از شما.
خواهش میکنم.
عرضم به شما که همین که فرمودن واقعا اتفاقای ناگواری در حوزه میراث فرهنگی میفته، شاید بگم همیشه می افتاده، ولی الان رسانه و افکار عمومی نسبت به این موضوعات حساس شدن، منعکس میشه و جدیداً حالا رسانه و مردم در کنار مسئولان میراث فرهنگی قرار گرفتن برای پیگیری موضوعات که بسیار بسیار پیشرفت بزرگیه در یه جامعه فرهنگی. و اما گلایه بنده، مثلا شما تخریب سوداگرانه یه خونه تاریخی رو در یه شهری با تصمیمی که در یک محوطه جهانی در یک خرد جمعی گرفته میشه کنار هم میذارید، اینا واقعا از یک جنس نیستن.
بله درست.
حتی اگه اشتباه باشه، کسی که این اشتباه رو کرده یه متخصصه که اجازه این کار رو داشته، ولی یه کاری که در گزارش به درستی هم اشاره شد، یه اتفاق سوداگرانه است و ضد فرهنگ، ضد میراث که داره اتفاق میفته متاسفانه.
بله.
هر هفته ازش میشنویم. اینو خواهش میکنم که یه ذره روشنگری بشه.
ما الان روشنگری میکنم. البته من آیتمو من نساختم آقای دکتر، برنامه ساخته و این
شما که خودتون استاد هستید.
خواهش میکنم. من این مطلب دیگه بخوام خدمت شما بگم. ببینید، اگر این آیتم ساخته میشه، این نمود یک برنامه هستش که بازتاب صحبت‌های هستش که به این برنامه انعکاس پیدا میشه در طول ماه گذشته. ببینید شما که مستحضر هستید، این برنامه حدود 7-8 سال فقط در حوزه تخصصی میراث فرهنگی گردشگری داره کار میکنه و پیامک‌هایی که ما همین امشب من الان میان دوستان توضیح میدن، این تعداد بسیار زیادی پیامک میاد که اونایی که جالبه یا اتفاقاتی که میفته ما نگه میداریم و آقای امیر و آقایی که آیتم رو ساختن خودشون میان و توضیح میدن که اینها اون نتیجه و حاصل اون ماهی هستش که درخواستایی بوده که اعلام شد. آقای خواهش می‌کنم توضیح بدید برای دکتر.
من یک بار دیگه سلام عرض می‌کنم به شما و پشت تلفن با شما صحبت کردم. آقای رومی عزیز، آقای رومی، همین الان که ما فکر می‌کنم نزدیک بر 29 دقیقه است که از برنامه گذشته، بالای 400-500 تا پیامک به ما رسیده و بخش زیادی از این پیامک‌ها مربوط میشه به گزارشاتی که از میراث فرهنگی شهرهای مختلف به دست ما رسیده، اعلام ترک روی دیوار خیلی از آثار داشتیم، اعلام این داشتیم که نمیدونم عده‌ای از نیروها تعدیل شدن، حقوق‌ها واریز نشده، خبر تخریب خونه‌ها رو دادن و اینقدر تعداد این پیامک‌ها زیاده که من رو به این واداشان. هفته‌های قبل هم منوال بر همین اوضاع بود. منو واداش که چند تا خلاصه وار از قلعه فلک الافلاک من گفتم تو این آیتم، تا تخریب خانه استاد پرویز مشکاتیان در نیشابور که خیلی گزیده هم گفتن، یعنی آقای فرهاد اگه قرار بود همشون رو
من البته ببخشید آقای روینی ببخشید اصلا توضیح بدم، ما بالای 32,000 اثر ثبتی فکر کنم 33,000 تا رد 32,000 خود